صفحه 1165. فصل 13. نیمروز 22 اکتبر پیر از جاده لغزان و گلالود به بالای تپه می رفت و به پاهای خود و ناهمواری جاده می نگریست. گاه گاه به جمعیت آشنای پیرامون خود نظر می انداخت و باز به پاهای خود نگاه می کرد. هم مردم پیرامون وی و هم پاهایش هر دو به دو تعلق داشتند و پیر به آن دو به خوبی آشنا بود. سگ ارغوانی پاکج به نام خاکستری از کنار جاده شادمان می دوید، گاه گاه برای اثبات فرزی و چابکی و ابراز رضایت و خرسندی خود پنجه ی عقبش را جمع می کرد و روی سه پا می پرید و دوباره روی چهار پا می دوید و پارس کنان به کلاغانی که بر لاشه ها نشسته بودند حمله می کرد. خاکستری شادمانتر و سیرتر از موسکو بود. در هر طرف گوشت موجودات گوناگون از گوشت انسان گرفته تا گوشت اسب در مراحل مختلف تجزیه و تلاشی افتاده بود. عبور مردم مانع از نزدیک شدن گورک‌ها به جاده بود، چنان که خاکستری می توانست هر اندازه که می خواست از این گوشت‌ها بخورد. آن روز از صبح باران می بارید و هر لحظه به نظر می رسید که همکنون باران بند می آید و آسمان صاف می شود، ولی چون پس از مدت کوتاهی باران می ایستاد دوباره باز شدیدتر از پیش می بارید. جاده به اندازه ای آب به خود کشیده بود که دیگر آب را جذب نمی کرد و رد چرخ ها به صورت نهر در آمده بود. پیر همچون دیگران می رفت و به اطراف می نگریست و قدم های خود را می شمرد و در هر سه قدم یک انگشتش را خم می کرد و در دل به باران می گفت خوب تندتر، خوب باز هم تندتر. پیر می پنداشت که درباره یه چیزی می اندیشد، اما اندیشش در باطن به حل مسئله مهم و تسلی بخش مشغول بود. این مسئله دقیق ترین استنتاج فکری از گفتگوی روز پیش وی با کاراتایف بود. پیر دیروز در توقفگاه شبانه در کنار خاکستر آتش احساس سرما کرد و برخاست و به سوی نزدیکترین خرمن آتش فروزان رفت. در کنار این خرمن آتش کاراتایف نشسته شنلش را چون لباده کشیشان بر سر کشیده با آهنگی دلچسب و ملایم و مطبوع که در این حال ضعیف و بیمار می نمود داستانی را که پیر بارها از وی شنیده بود برای سربازان حکایت می کرد. از شب نیمی گذشته بود. در این موقع از شب معمولاً تب کاراتایف می برید و او مخصوصاً سرزنده و با نشاط می شد. پیر هنگامی که به خرمن آتش نزدیک شد و صدای ضعیف و رنجور کاراتایف را شنید و چهره ی رقت‌انگیز وی را که در نور خیره کننده ی آتش روشن شده بود دید، احساس کرد که قلبش فشرده شد و دلش به درد آمد. از رقت قلب و دلسوزی خود به این مرد وحشت کرد و خواست از آنجا دور شود، اما خرمن آتش دیگر وجود نداشت. ناچار در حالی که می کوشید به کاراتایف نگاه نکند مقابل آتش نشست و پرسید خوب حالت چطور است؟ کاراتایف گفت حالم چطور است؟ تو هرچه می خواهی به بیماری خود گریه کن، اما خدا به تو مرگ نخواهد داد. و دوباره بر سر داستان رفت. لبخندی بر چهره رنگ باخته و لاغرش ظاهر شد و برق شادمانی خاصی در چشمش درخشید و چنین گفت و بعد برادرم، خوب برادرم که تو باشی. پیر این داستان را پیش از این شنیده بود و کاراتایف نیز شاید 6 مرتبه تنها برای او این داستان را با ابراز خرسندی و سرور خاص حکایت کرده بود. اما هرچند پیر به خوبی با این داستان آشنا بود، ولی اینک چون کسی که داستان نوی را می شنود به آن توجه داشت، زیرا آن وجد و شعف ملایمی که ظاهراً به کاراتایف هنگام داستان سرایی دست می داد به وی سرایت نمود. این داستان سرگذشت بازرگان پیری بود که با پرهیزکاری و ترس از خدا در خانواده اش زندگی می کرد و یک بار با یکی از رفقایش که تاجری ثروتمند بود به صومعه ماکاریا رفت. شبی در راه هر دو بازرگان در مهمانخانه بیتوته کردند و روز بعد رفیق تاجر را کشته یافتند و دشنه خونالودی زیر بالش بازرگان پیر پیدا شد. پس تاجر را محاکمه کردند و تازیانه زدند و پره های بینی او را شکافتند و بر طبق مقررات حکومتی تبعیدش کردند. خب برادرم که تو باشی، زیرا کاراتایف اینجا رسیده بود که پیر نزدیک خرمن آتش آمد. 10 سال یا بیشتر از این ماجرا گذشت. پیرمرد در تبعیدگاه به سر می برد و چنان که باید اطاعت می کرد و کار زشتی انجام نمی داد. تنها از خداوند طلب مرگ می کرد. خوب شبی محکومین به اعمال شاقه مانند من و شما گرد هم فراهم آمدند. پیرمرد هم با ایشان بود. گفتگو از این مقوله به میان آمد که هر کس به چه سبب عذاب می کشد و در پیشگاه خداوند چه گناهی مرتکب شده است. یکی از ایشان گفت که من آدم کشتم، دیگری هم 2 نفر را کشته بود، سومی محلی را آتش زده بود، چهارمی هم سربازی فراری بود که هیچ تقصیری نداشت. از پیرمرد نیز پرسیدند که پدر بزرگ تو برای چه گناهی عذاب می کشی؟ او جواب داد برادران عزیزم، من برای گناهان خود و گناهان دیگران رنج می برم. من نه آدم کشتم و نه مال دیگران را رو بودم، بلکه به هم نوعان فقیر و بیچاره خیش نیز کمک ها کردم. برادران عزیزم، من تاجر بودم و ثروت بسیار داشتم. پس پیرمرد آنچه برایش اتفاق افتاده بود برای ایشان حکایت کرد. پیرمرد بازرگان می گفت که من به فکر خود نیستم، خداوند برای پاک کردن گناهانم مرا تنبیه کرده است، ولی تنها دلم به حال همسر و اطفالم می سوزد. و با این سخن به گریه افتاد. اتفاقا آن کسی که آن بازرگان را کشته بود در آن جمع بود و پرسید پدر جان، این واقعه در کجا روی داد؟ چه وقت و در چه ماه آن تاجر کشته شد؟ آن مرد همه چیز را تحقیق کرد و دلش به درد آمد. پس برخواسته به جانب پیر مرد رفت و یک دفعه خود را به پای او انداخت و گفت پیر مرد، من زندگی تو را تباه و روزگار تو را سیاه ساختم. آنچه میگویم حقیقت محض است. بچه ها، این مرد بیهوده و بیگناه رنج میکشد. آری، آن تاجر را من کشتم و آن دشنه را هم من زیر بالش تو که خفته بودی گذاشتم. پدر بزرگ، تو را به خاطر مسیح مرا ببخش. کاراتایف در اینجا خاموش شد. شادمان خندید و در حالی که به آتش مینگریست هیزمها را مرتب میکرد. کاراتایف که گویی معتقد بود آنچه اینک خواهد گفت مایه اصلی جذابیت و مفهوم کامل داستان است، با لبخند پرشوری که هر دم چهرش را روشن‌تر می‌ساخت ادامه داد. پیرمرد گفت خدا تو را ببخشد، ما همه در پیشگاه خداوند گناهکاریم. من برای گناهان خود عذاب می‌کشم. و سرشک تلخ از دیده فرو ریخت. شاهین من، چه تصور می‌کنی؟ این آدم کش خود را به رئیسان معرفی کرد و گفت من 6 نفر را کشتم. تبهکار و جانی بزرگی بود، اما بیش از همه دلم به حال این پیرمرد می سوزد. نگذارید او برای گناهی که من مرتکب شدم بگرید. باری جریان قتل تاجر را بیان نمود و به جرم خود اعتراف کرد. زندانبانان نامه ای نوشتند و به مراجع صلاحیت دار فرستادند. راه دور بود. مدتی نیز طول کشید تا دادگاه تشکیل شد و به این قضیه رسیدگی کرد و تمام اسناد و کاغذهای لازم از طرف مراجع صلاحیت دار نوشته شد و به عرض تزار رسید. سپس فرمان تزار ابلاغ شد که بازرگان را رها کنند و مبلغی را که در دادگاه تعیین کرده بود به عنوان خسارت به وی بپردازند. این نامه رسید و زندانبانان به جستجوی پیرمرد برخاستند. این پیرمردی که بیگناه و بیهوده شکنجه دیده کجاست؟ نامه ای از طرف تزار رسیده است. به جستجوی او پرداختند. در اینجا چانه کاراتایف به لرزه افتاد. اما خداوند او را بخشیده و به سوی خود فراخوانده بود. تاجر مرده بود. آری، شاهین من، چنین بود. کاراتایف داستان خود را تمام کرد و مدتی خاموش تبسم کنان به پیش رو نگریست. اما نه خود داستان بلکه مفهوم اسرارآمیز آن و آن برق شور و شادمانی که چهره کاراتایف را هنگام نقل این داستان روشن می ساخت و همچنین مفهوم ناآشکار و اسرارآمیز این شور و شادی روان پیر را به خود مشغول کرد و همچنان از شعف و سروری مبهم سرشار کرد. فصل 14. ناگهان کسی فریاد کشید: به جای خود؟ میان اسیران و نگهبانان هرج و مرج و حالت انتظار و حادثه سعادت بخش و مسرت آمیز و باشکوهی به وجود آمد. از هر جهت صدای فرمان به گوش رسید و از طرف چپ سواران خوشپوش سوار بر اسبان زیبا ظاهر شدند. بر تمام چهره ها آثار انتظار و هیجان که معمولاً هنگام نزدیک شدن فرماندهان عالی رتبه در صورت نظامیان ظاهر می شود هویدا گشت. اسیران به شکل توده‌ای در هم فشرده شدند و سربازان ایشان را به خارج جاده راندند و نگهبانان به صف ایستادند. امپراتور، امپراتور، سپهبد، دوک! چون اسکورت سوار زیبا و سیر خورده عبور کرد، کالسکه‌ای که چهار اسب کبود به آن بسته بودند قرش‌کنان گذشت. پیر چهره آرام و زیبا و فربه و سفید روی را با کلاه سه گوش در کالسکه دید. این یکی از سپهبدان بود. نگاه سپهبد به اندام درشت و برجسته پیر افتاد و پیر در قیافه سپهبد که چین بر جبین انداخت و رویش را برگرداند رقت و همدردی را خواند و تمایل وی را به مخفی ساختن احساساتش مشاهده کرد. ژنرالی که باروبونه را هدایت می کرد با چهره سرخ و بیمناک اسب لاغر خود را نهیب زده به دنبال کالسکه تاخت. چند افسر دور هم جمع شدند و سربازان به گردشان حلقه زدند. در چهره همه آثار هیجان و انتظار نقش بسته بود. پیر می شنید: چه گفت؟ چه گفت؟ هنگام عبور سپهبدان اسیران انجمن کردند و پیر کاراتایف را که صبح آن روز ندیده بود مشاهده کرد. کاراتایف با شنل خود نشسته و به درخت سپیداری تکیه داده بود. در چهره او به جز آثار شادمانی و رقت دیروز از نقل داستان رنجهای تاجر بیگناه آثار پیروزی و شکوه خاموش نیز خوانده می شد. کاراتایف با چشمهای گرد و مهرامیز خود که در این حال پرده اشک آن را فرا گرفته بود به پیر می نگریست و ظاهراً او را به نزد خود می طلبید و می خواست سخنی به وی بگوید. اما پیر به سلامت خود فوق‌العاده علاقه داشت و چنین وانمود ساخت که متوجه نگاه او نشده است و شتابان دور شد. هنگامی که اسیران دوباره به راه افتادند پیر بار دیگر به عقب نگریست و کاراتایف را در کنار جاده پهلوی درخت نشسته دید که دو نفر از فرانسویان بالای سر او با هم گفتگو می کردند. پیر دیگر به عقب نگاه نکرد و لنگ لنگان از تپه بالا رفت. از پشت سر، از همان محلی که کاراتایف نشسته بود، صدای شلیک به گوش رسید. با اینکه پیر این صدای شلیک را به خوبی شنید، اما بیدرنگ به خاطر آورد که قبل از عبور سپهبد محاسبه ای را شروع کرده بود، یعنی می‌خواست بداند که با چند روز راهپیمایی دیگر می‌توان به اسمولنسک رسید، و چون آن محاسبه را هنوز به پایان نرسانده بود باز مشغول محاسبه شد. دو سرباز فرانسوی که یکی از ایشان تفنگی را که دود می‌کرد در دست داشت، از کنار پیر دوان دوان گذشتند. هر دو رنگ باخته بودند و در قیافه هر دو یکی از ایشان محجوبانه به پیر نگریست. آنچه در چهره آن سرباز جوان در میدان اعدام دیده بود مشاهده کرد. پیر به سرباز نگریست و به یاد آورد که چگونه این سرباز سه روز پیش هنگام خشک کردن پیراهن خود به روی آتش آن را سوزاند و چگونه دیگران به وی خندیدند. سگ از عقب سر از همان محلی که کاراتایف نشسته بود زوزه می کشید. پیر با خود اندیشید چه حیوان احمقی است، برای چه زوزه می کشد؟ زندانیان دیگری هم که در کنار پیر می رفتند مانند وی به آن مکان که صدای شلیک و زوزه سگ از آنجا به گوش رسید نگاه نکردند، اما آثار خشونت بر تمام چهره ها سایه افکنده بود. فصل 15. کاروان حمل و نقل سوار نظام و اسیران و باروبونه سپهبد در دهکده شامشوا توقف کرد. همه افراد در کنار خرمنهای آتش فراهم آمدند. پیر نیز به طرف خرمن آتش رفت و قطعه ای از گوشت اسب کباب شده خورد و پشت به آتش دراز کشید و به زودی به خواب رفت. مانند شب پس از پیکار بارادینو در موژائیسک خواب می دید. دوباره حوادث واقعی با رویا در آمیخت و دوباره یک نفر خودش یا دیگری افکاری، همان افکاری که در موژائیسک به گوش جانش گفته شد، به وی گفت زندگی همه چیز است. زندگی خداست. همه چیز تغییر می کند و در حرکت است و این حرکت خداست. و تا وقتی زندگی وجود دارد، لذت خداشناسی نیز وجود خواهد داشت. دوست داشتن زندگی یعنی دوست داشتن خدا. از همه دشوارتر و مسعودتر این است که انسان این زندگی را در رنجهای خود و در موقعی که بی گناه رنج می کشد دوست داشته باشد. ناگهان به خاطر پیر گذشت کاراتایف. یک مرتبه پیر مرد مهربانی که در سوئیس معلم بود و به پیر درس جغرافیا میداد و مدتها پیش از یاد پیر رفته بود، جاندار و زنده در نظرش مجسم شد. پیر مرد گفت صبر کن و کره ای را به پیر نشان داد. این کره گلوله جاندار و لرزان بود که اندازه معین و محدودی نداشت. تمام سطح این گلوله از قطرات فشرده به هم تشکیل می شد و تمام این قطرات پیوسته در حرکت و تغییر بود و گاهی چند تای آنها به هم می پیوست و از آن قطره واحدی به وجود می آمد و زمانی یک قطره به چند قطره کوچکتر تجزیه می شد. هر قطره می کوشید منبسط گردد و فضای بزرگتری را به دست آورد، اما قطره‌های دیگر که متوجه همین هدف بودند آن را می فشردند، گاهی آن را در خود جذب می کردند و زمانی خود جذب آن می شدند. معلم پیر گفت این زندگی است. پیر با خود می اندیشید چقدر ساده و روشن است، چگونه من نمی توانستم این مطلب را پیش از این دریابم. معلم گفت خدا در میان است و هر قطره برای این که او را به حد امکان به میزان بزرگتری در خود منعکس سازد می کوشد تا بیشتر منبسط گردد و هر قطره رشد و نمو می کند، با قطرات دیگر در هم می آمیزد و منقبض می شود و به سطح می آید و در سطح منهدم می گردد و باز به عمق فرو می رود و دوباره در سطح ظاهر می شود. کاراتایف چنین بود، از هم متلاشی و ناپدید شد. صدای فریاد کشید: فهمیدی ملعون؟ و پیر از خواب بیدار شد. پیر نیمه خیز شد و نشست. در کنار آتش یکی از فرانسویان که تازه سرباز اسیر روسی را کنار زده بود، چهارزانو نشسته تک گوشتی را سر سنبه تفنگ سرخ می کرد. دست‌های سرخ و نیرومند و لاغر و پرمویش با انگشت‌های کوتاه ماهرانه سنبه را می‌چرخاند. چهره قهوه‌ای رنگ و عبوسش با ابروان در هم کشیده در روشنایی آتش گداخته آشکارا مشاهده می‌شد. در این حال به سرباز که پشت سرش ایستاده بود شتابان می‌گفت: برای او فرق ندارد، راه زن، برو. سربازی که سنبه تفنگ را می‌چرخاند با ترش روی نگاهی به پیر انداخت. پیر رویش را برگرداند و به سایه نگریست. یکی از اسیران روس، یعنی همان سربازی که فرانسوی او را از کنار آتش راند، اندکی دورتر از آتش نشسته چیزی را با دست نوازش می داد. پیر بیشتر توجه کرد. آن سگ کوچک ارغوانی را که کنار سرباز نشسته بود و دستش را تکان می داد شناخت. پیر گفت: آه آمد، آه پلا. اما سخنش را تمام نکرد، زیرا ناگهان خاطرات کوتاهی را که با یکدیگر ارتباط داشت به وی هجوم آورد. پلاتون را که زیر درخت نشسته به وی مینگریست و شلیک تیر که از همان مکان شنیده شد و زوزه سگ و قیافه های جنایتبار آن دو فرانسوی که دوان دوان از کنارش می‌گذشتند و تفنگ روی دوششان که هنوز دود می‌کرد و فقدان کاراتایف در این راحت باش را به یاد آورد. رفته رفته درک می‌کرد که کاراتایف به قتل رسیده است، اما در همان لحظه در خاطرش خدا می‌داند چگونه حوادث آن شبی که با زن زیبای لهستانی در بالکن خانه کیف خود گذرانده بود به وجود آمد و بیان که این خاطرات را به هم مرتبط سازد و یا از آن نتیجه گیرد، چشمش را بست و منظره روستا در تابستان با خاطرات آبتنی و گلوله لرزان مایه در هم آمیخت و او در آب جست، چنان که آب از سرش گذشت. قبل از طلوع آفتاب فریادها و صدای شلیک مکرر پیر را بیدار کرد. چشمش را گشود و دید که فرانسویان از کنارش می دوند. یکی از ایشان فریاد کشید: قزاق‌ها! هنوز یک دقیقه نگذشته بود که عده‌ای از روسیان دور پیر را گرفتند. پیر تا چند لحظه نمی‌توانست دریابد که چه اتفاقی افتاده است. از هر سو فریاد شادی رفقایش را می‌شنید. سربازان اسیر قزاقان و حصارها را در آغوش گرفته گریان فریاد می‌کشید: برادران، هموطنان، عزیزان! حصارها و قزاقان دور اسیران را گرفته با شتاب لباس و کفش و نان به ایشان می‌دادند. پیر در میان ایشان نشسته می‌گریست و نمی‌توانست کلمه‌ای سخن بگوید و نخستین سربازی را که به جانب او آمد در آغوش گرفت و با چشم اشکبار بر سر و رویش بوسه زد. دالخوف کنار در خانه ویران ایستاده انبوه فرانسویان خلع سلاح شده را از کنار خود عبور می‌داد. فرانسویان که از این واقعه به هیجان آمده بودند بلند بلند با یکدیگر سخن می‌گفتند، اما چون از مقابل دالخوف که آرام آرام تازیانه ای را به چکمه خود می‌زد و ایشان را چنان با سردی می‌نگریست که از نگاه وی بوی خوشی شنیده نمی‌شد، می‌گذشتند، خاموش می‌شدند. در آن طرف در گماشته دالخوف ایستاده بود و اسیران را شماره می‌کرد و پس از شمردن هر 100 نفر با گچ یک خط روی در می‌کشید. دالخوف از قزاقی که اسیران را می‌شمرد پرسید: چند نفر؟ قزاق جواب داد: 100 تای دوم تمام شد. دالخوف به فرانسویان می گفت: بروید، بروید. دالخوف این اصطلاح را که از فرانسویان آموخته بود تکرار می کرد و چون نگاهش بر اسیران که از مقابلش می گذشتن می افتاد، برق قساوت و بیرحمی از چشمش جستن می کرد. دنیسوف با چهره گرفته و عبوس کلاه پوست را از سر برداشته به دنبال قزاقان که جسد پتیا راستوف را به جانب گودالی در باغ می بردند می رفت. شانزدهم. از روز 28 اکتبر که سرما و یخبندان شروع شد، فرار فرانسویان منظره غم‌انگیزتری به خود گرفت. در حالی که امپراتور، پادشاهان، دوک‌ها با پالتوهای خز و اموال قارتی در کالسکه‌های خود شتابان می‌رفتند، افراد سرمازده با مرگ دست به گریبان بودند یا خود را برابر آتش کباب می‌کردند. اما جریان فرار و تلاشی و پراکندگی ارتش فرانسه از لحاظ ماهیت با زمان خروج از مسکو به هیچ وجه تغییر نکرده بود. از ارتش 73,000 نفری فرانسوی از مسکو تا ویازما بدون در نظر گرفتن افراد گارد که در تمام مدت جنگ به جز غارتگری هیچ کار دیگری نکردند، فقط 36,000 تن باقی ماندند. از این عده تلف شدگان بیش از 5,000 نفر در نبردها کشته نشده بود. این نخستین عضو یک تصاعد عددی بود که اعضای بعدی آن با دقت بسیار زیاد از این عضو نخستین مشتق می شد. ارتش فرانسه از مسکو تا ویازما و از ویازما تا اسمونسک و از اسمونسک تا برزینا و از برزینا تا ویلنا به نسبت مساوی رو به نقصان می رفت و میزان این کاهش به قلت یا شدت سرما و تعقیب دشمن و مسدود بودن راه‌ها و شرایط دیگر بستگی نداشت. قشون فرانسه از ویازما به جای حرکت در 3 ستون به صورت توده متراکمی در آمد و تا آخرین مرحله راهپیمایی به همین صورت باقی ماند. برتیه برای امپراتور خود، زیرا همه می‌دانند که چگونه فرماندهان وضع ارتش را دور از حقیقت توصیف می‌کنند، چنین نوشت: وظیفه خود می‌دانم که وضع سپاهیان اعلی حضرت را که در 3 روز اخیر هنگام راهپیمایی بازدید نموده‌ام به اطلاع اعلی حضرت برسانم. این لشکرها تقریبا در حال تجزیه هستند. فقط یک ربع از افراد زیر بیرق هنگ‌های خود ماندند و دیگران به میل خود و به امید یافتن آذوقه و به منظور فرار از انضباط و خدمت در اطراف پراکنده شدند. همه در آرزوی رسیدن به اسمونسک هستند، زیرا امید دارند در آنجا بتوانند استراحت کنند. غالب سربازان در ایام اخیر فشنگ‌ها و تفنگ‌های خود را دور انداختند. در چنین وضعی نقشه‌های آینده اعلی حضرت هر چه باشد مصالح خدمت و انضباط امپراتوری ایجاب می‌کند که ارتش در اسمونسک جمع شود و عناصری که برای پیکار قابل استفاده نیستند، مانند سوار نظام بدون اسب، معلولین، سربازان بی‌سلاح، بارهای زاید و قسمتی از پارک توپخانه که با قوای کنونی ارتش تناسب ندارد، از آن جدا گردد. به علاوه چند روز استراحت و مقداری آذوقه برای سربازانی که از گرسنگی و خستگی فرسوده و ناتوان شده اند ضرورت دارد. بسیاری از سربازان در روزهای اخیر ضمن راهپیمایی و در اردوگاه ها مرده اند. این وضع پیوسته وخیمتر می شود و بیم آن می رود که اگر برای رفع خطر اقدام سریعی به عمل نیاید، در صورت بروز جنگ اختیار ارتش از دست ما خارج شود. به تاریخ 9 نوامبر در سیورستی اسمونسک. هنگامی که فرانسویان به اسمونسک که در نظرشان سرزمین موعود می نمود رسیدند، برای آذوقه یکدیگر را می کشتند و انبارهای خود را غارت می کردند و چون همه چیز غارت شد به فرار ادامه دادند. همه فرار می کردند، ولی خود نمی دانستند به کجا و به چه سبب فرار می کنند. حتی ناپلئون نابغه نیز کمتر از دیگران این مسئله را درک می کرد، زیرا هیچ کس نبود به او فرمان دهد. اما با این حال او و اطرافیانش عادات پیشین خود را رعایت می کردند، یعنی از مکاتبه غفلت نداشتند. پی در پی فرمان می دادند و نامه ها و گزارش ها و دستور روز می نوشتند. یک دیگر را اعلی حضرت، پسرعمو، شاهزاده اکمهر، پادشاه نابل و سایر آن چیزها می نامیدند. اما فرمان ها و گزارش ها تنها روی کاغذ می آمد و هیچ یک از آنها به مرحله اجرا نمی رسید، زیرا اجرای آن ممکن نمی شد. هرچند به یک دیگر اعلی حضرت، والا حضرت، عالی جناب و پسرعمو خطاب می کردند، معذالک همه دریافته بودند که ایشان مردمی منفور و پلید هستند و اینک باید به کیفر تبهکاری های بیشمار خود برسند و با آن که چنین می نمایاندند که نگران ارتش هستند، در حقیقت هر یک از ایشان تنها به کار خود توجه داشت و در این اندیشه بود که هرچه زودتر بگریزد و خود را از این مهلکه نجات دهد.